مردم ستم دیده و مظلوم ایران امام را تنها پناه و یاور خود می دیدند. ملت امام را همچون نگین انگشتری در بر گرفت و کاخ سلطنت را بر سر محمد رضا خراب کرد و به هوسرانی های او پایان داد. پایان قسمت 58.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خالق مهربان و سلام، یکی دیگر از برنامه های نگارستان را می شنوید. آشنایی با والایی های فرزانگان اسلام هدف این برنامه است. عالم فرزانه حایت الله شیخ محمد حسن مامقانی، یکی از بزرگترین مراجع تقلید امامیه در اوائل قرن 14 هجری قمری به شمار می رود. وی عالمی است عامل ربانی و فقیه کامل صمدانی، ادیب لغوی اصولی و عابد زاهد متقی که شهرت علمی و سیره عملی آن بزرگوار برای همگان سرمشقی شایسته خواهد بود. آیت الله محمد حسن مامقانی در روز یک شنبه 23 شعبان 1238 هجری قمری در مامقان در پنج فرسنگی تبریز در بیت علم و تقوا متولد شد و 8 ساله بود که تون باد عجل گرد یتیمی بر سرش نشاند و پدر و مادرش را در یک سال از او ستاند. سرپرستی و تربیت او را یار دیرین پدرش آیت الله محمد حسین اصفهانی صاحب فصول بر عهده گرفت. وی قیمی بر او منصوب کرد. آن شخص به بهترین وجه به تربیت و مواظبت او پرداخت و او را به آموختن دانش تشویق فرمود. آن مرحوم هم در مدرسه حسن خان به فراگیری مقدمات، ادبیات، منطق و علم معانی و بیان اشتغال ورزید که تا زمان درگذشت صاحب فصول در 1255 هجری قمری ادامه یافت. پس از وفات صاحب فصول بود که به خواسته مرحوم آیت الله فاضل ایروانی، محمد حسن در 17 سالگی به نجف اشرف مهاجرت کرد و در مدرسه صحن مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام که در آن زمان اهمیت ویژه‌ای داشت در حجره‌ای منزل گزید و بزرگان و فضلا دور او را احاطه کردند. در سال 1258 هجری قمری که حمله وحشیانه نجیب پاشا از امیران لشکر دولت عثمانی و قتل عام مردم کربلا اتفاق افتاد، زایران مامقانی از او خواستند تا به مامقان رود، اما او سرباز زد و نپذیرفت تا آنان به صاحب جواهر رحمت الله علیه خبر دادند. لذا ایشان به حجره مرحوم محمد حسن آمد و این به سبب رفاقت و خصوصیتی بود که با پدرش شیخ عبدالله داشت و از او خواست تا به مامقان رود. او پذیرفت و با اهالی شهرش به آنجا رفت. پس از چندی وی به تبریز کوچ کرد و در مدرسه حاج سفر علی نزد علامه عبدالرحیم بروجردی به تحصیل و همزمان به تدریس شرح لمعه و قوانین پرداخت. در سال 1266 هجری قمری برای ادای دین خیش و ارشاد و راهنمایی مردم به قفقاز، نخجوان و گنج سفر کرد و سپس به تبریز بازگشت.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله مامقانی دل در نجف نهاده بود و آرزوی تحصیل در آن شهر مقدس را در سر می پرورانید، اما به سبب کسات قرض و نداشتن تمکن مالی راه چاره‌ای نمی‌دید، تا اینکه یکی از تجار تبریز بر وی وارد شد و از سبب نرفتن به نجف اشرف برای تکمیل آموخته‌هایش پرسش کرد. وی چیزی اظهار نکرد، پس آن شخص فهمید که سبب آن داشتن قرض و نبودن خرج راه است. از این رو وی پرداخت مقداری از قرض و خرج راه او را متقبل شد و درخواست کرد که مامقانی به عتبات رود و به تکمیل اندوخته‌هایش بپردازد. در این قسمت سخنان حجت الاسلام و المسلمین عزیزی رو در معرفی استادان آیت الله مامقانی میشنویم.
این عالم بزرگوار هم از طرفی از اساتید بزرگواری فیض برد و هم شاگردان بسیار بزرگی تربیت کرد. از یک طرف صاحب جواهر اعلی الله مقام و شریف استاد ایشان، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه استاد ایشان، مرحوم آیت الله العظمای کوه کمری استاد ایشان، و از طرفی عالمان بزرگی مثل سید ابوالحسن آقای اصفهانی شاگرد ایشان، شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی شاگرد ایشان، سید محسن امین نویسنده اعیان شیعه شاگرد ایشان. شاگردان ایشان یکی از مهمترین نقش آفرینان در عرصه دفاع از مکتب تشیع مرحوم سید محسن امین اعیان شیعه را نوشت. بناهن الهازا میبینیم از طرفی ایشان خلف صالحی هست مثل صاحب جواهر، مثل کوه کمری، مثل شیخ اعظم. از انفاس ربانی اونها، قدسی اونها، اون چه که دریافت کرده در جان خودش پیاده کرده و این رو به شاگردان عزیزش منتقل کرده. لذا میبینید استبالحسن های اصفهانی از مکتب ایشان بیرون میاد. این نشان دهنده این است که همت این بزرگوار همتی هدفدار بود، کسب علم این بزرگوار کسب علم هدفدار بود، علم رو نور میدید، به همین جهت دریافت کرد و به دیگران نیز منتقل کرد و منشأ آثار بسیاری در عالم شیعی شد به برکت اساتیدش و زحمت شاگردانش. این رو بگذارید کنار سفرهای تبلیغی ایشان، تبریز، قفقاز، نخجوان، گنجه و در هر کدام از اینها عالمانی رو تربیت کرد.
نگارستان،
نگارستان،
جلوه‌ای از
زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله مامقانی از هنگام اقامتش در تبریز به تدریس شرح لمعه و قوانین پرداخت. در مجلس درسش شماره بسیاری گرد آمدند و آوازی تدریس او در محافل علمی تبریز تنین افکن شد و این همه 8 سال به طول انجامید. سپس در سال 1270 هجری قمری به نجف اشرف مهاجرت کرد و به تحصیل و تدریس متون پرداخت. زمانی که وی از استادش مرحوم کوه کمری به علت بیماری و فلج ایشان جدا شد، مستقلن به تدریس و تألیف اشتغال ورزید. پس از وفات فقیه سترگ آیت الله سید حسین کوه کمری در 1299 هجری قمری بود که روز به روز بر آوازی علمی و شهرت تدریس مرحوم مامقانی افزوده می شد. اما مرجعیت و ریاست شیعیان آذربایجان و قفقاز با فاضل ایروانی بود. پس از درگذشت وی در 1306 هجری قمری مرجعیت و رهبری شیعیان به او محول شد. پس از رحلت آیت الله میرزای شیرازی در 1312 هجری قمری امر مرجعیت و ریاست وی افزون و آوازی شهرتش در سراسر جهان تنین افکن گردید. اداره حوزه علمیه نجف بر عهده‌اش قرار گرفت و حقوق شرعیه از سراسر گیتی به نزد وی فرستاده شد. شیخ محمد حسن مامقانی مقام والای زهد را به حق از استادش شیخ انصاری به ارث برده بود. وی با رفتار، کردار و گفتارش مروج دین بود. به خوراک و پوشاک و منزلش اهمیتی نمی داد. او با همان قبای قدک لاجوردی که در روزگار فقرش در مدرسه می پوشید تا سالهای سال پس از مرجعیتش زندگی کرد. آیت الله مامقانی تا روز درگذشت خیش مستأجر بود و هرچه مقلدان و ارادتمندانش تلاش می کردند تا برایش خانه خریداری کنند اجازه نداد. روزی یکی از ثروتمندان به دو مال بسیاری هدیه داد و گفت برای سکونت خیش با این پولها خانه‌ای بخرید. وی آنها را بین طلاب و نیازمندان تقسیم کرد و درهمی را برای خود بر نداشت. وقتی که این خبر به صاحب مال رسید آمد و گفت من این پولها را دادم تا خانه‌ای را برای خود تهیه کنید. مرحوم مامقانی پاسخ داد من هم برای خودم بهترین خانه‌ها را در بهشت خریداری کردم. حجت الاسلام و مسلمین عزیزی.
خب کسی که علم را از بچگی نوش جان کرده و با جانش این رو دریافت کرده قدر و وزن و عیار علم رو میداند، دیگه مناسب دنیایی و مناسب شاهانه دیگران برای او خیلی نمودی و بلکه اصلا نمودی نداره. این بزرگوار یه وقتی قصد کرد که به زیارت وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه در مشهد رضا برد که مهمترین سفر ایشون هم علی ظاهر همین. خب در بین راه وقتی که از کربلا نجف به کربلا به کرمانشاه به تهران همینطور شهر به شهر می آمدن، وقتی که به ری رسیدن ایشان علاقمند شد که چند روزی رو در کنار مزجع شریف حضرت عبدالعظیم حسنی بماند. وقتی که این شد مظفرالدین شاه قاجار متوجه حضور آیت الله محمد حسن مامقانی شد، تعدادی از اطرافیان رو، درباریان رو، وزرا رو و افراد دوروبر خودش رو فرستاد و تا اینکه ایشان رو متقاعد کنند به دیدار شاه برند. خب شاه قاجار مظفرالدین شاه میتونست با این حرکت برای خودش در بین مؤمنین وجهه‌ای دست و پا کنه، یعنی هدف خدا نبود. اینجا عالمان بزرگ دینی عیار خودشون رو نشون میده.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
شیخ محمد حسن مامقانی آن مرجع بزرگ برای همه مردم، پدری مهربان و پشت و پناهی استوار بود. وی به جز تقسیمی که در هر سال بیش از 7 بار بر طلاب، سادات و فقرا می کرد و این در حالی بود که مراجع دیگر در سال 2 یا 3 مرتبه تقسیم می کردند، بر بیماران، مسافران، قرضداران، در راه ماندگان، بازماندگان اموات، جوانانی که قصد ازدواج داشتند و دیگران عطای فراوان می نمود و نیازهایشان را برآورده می کرد. وجود او برای طلاب و فقیران مایه سکون و آرامش بود. زمانی که به چیزی احتیاج داشتند یا به خود او مراجعه می کردند یا از یکدیگر وام می گرفتند و وعده بازپرداخت را به هنگام تقسیم قرار می دادند. در نزد او نیازمندان تفاوتی با یکدیگر نداشتند و به همگان یکسان می بخشید. شیخ محمد حسن مامقانی بسیار ساده، متواضع و به دور از تعین و به دور از تعینات ریاست و مرجعیت بود. وی خود را به منزلت کمترین مردم هم نمی‌دانست و هماره می‌گفت من کسی نیستم. هنگامی که وارد جایی می‌شد از صدر مجلس فرار می‌کرد و هر جا که خالی بود می‌نشست. در زمانی که هنوز برق نیامده بود رسم بر این بود که شبها در مقابل علما و بزرگان فانوس می‌بردند تا راه روشن شود، اما این مرد بزرگ اجازه نمی‌داد تا در برابرش چراغ ببرند و در تاریکی شب به تنهایی از کناری می‌گذشت. وقتی در روضه‌ای که در خانه شیخ جعفر کبیر کاشف القطا به مناسبت ایام عاشورا برپا شده بود شرکت جست، مجلس آکنده از جمعیت بود و جایی برای نشستن پیدا نمی‌شد. وی در آخر مجلس و در کفشکن نشست تا مردم از جای برخاستند و او را در صدر مجلس جای دادند. نیز وقتی با علامه سید امین کاری داشت برخی از حاضران گفتند به او بگوییم تا به حضور شما برسد. ایشان فرمودند خیر. ما باید به خانیگ او برویم، زیرا آمدن او به خانیگ ما برایش دشوار است. این نهایت فروتنی او را میرساند که در عین ریاست، مرجعیت و کهنسالی او به دیدن شاگردش میرود.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
مرجع پرآوازه شیعه آیت الله محمد حسن مامقانی پس از عمری تلاش و کوشش در راه ترویج دین و بزرگداشت شعائر مذهبی، سرانجام در 85 سالگی در تاریخ 18 محرم الحرام 1323 هجری قمری بدرود حیات گفت و عالمی را به سوگ خیش نشانید. وی در شب اول محرم بیمار شد و بعد از ظهر روز شنبه 18 محرم حالش دگرگون گردید. در این هنگام دعای عدیله را با توجه فراوان خواند و سپس به فرزند گرانقدرش فرمود: فرزندم، من برای شما چیزی از مال و منال دنیا گرد نیاوردم، ولی شما را به خدای بزرگ می سپارم. آنگاه دیدگان نافذش را به سوی آسمان دوخت و بار دیگر کلمه طیبه شهادتین را بر زبان جاری کرد و چشم از جهان فرو بست. پیکر پاکش را غسل دادند و با کفنی که در آب فرات مکرر شسته شده و به ذریح ائمه اطهار علیهم السلام متبرک گردیده بود کفن شد. وی با تشییع بسیار شکوهمندی در مقبره معروفش که 2 ماه پیش از وفاتش تهیه شده بود به خاک سپرده شد و جهانی از علم و تقوا را با خود به خاک برد. روحش شاد.
یا
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال بخشید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
به روایت تاریخ، در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بیجای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم میکنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری هایی از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی داره. به روایت تاریخ شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهرهای خود را برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنند. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاور چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندرعباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه.
جهاد جهاد به راه حق و دین به پا شده، به چشم خود ببین تو نیز بکوش، که صبح انقلاب به نور خود کند تو را غریب. تو دانه ای که عشق حق به کار ز بذر کشت حاصلی بچین. در ره خدا اگر جان دهی روا بود، الذین جاهدوا بشارت بقا بود. با جهاد خود بدم روح و جان به زندگی، تا وطن شود رها ز یوغ جهل و بندگی. به سر هر زمان از فلن این سروش، سلیح جهاد ای مسلمان بپوش. به امران این خطب آمد ببند، کمر از پی استقامت ببند. با جهاد خود بپاش بذر حق بر این زمین، تا ثمر دهد نهال کشتگان راه دین. در ره خدا ببخش روح و جان به زندگی، تا وطن شود رها ز یوغ جهل و بندگی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما دوست عزیز شنونده گرامی. بران باش تا هرچه نیت کنی، نظر در صلاح رعیت کنی. الا تا نپیچی سر از عدل و رای، که مردم ز دستت بپیچند پای. گریزد رعیت ز بیدادگر، کند نام زشتش به گیتی سمر. بسی بر نیاید که بنیاد خود، بکند آن که بنهاد بنیاد بد. اشعاری از جناب سعدی در توصیه به عدالت حاکمان، موضوعی که در اسلام خیلی به آن توجه شده و شاعران بزرگ و حکیمان بزرگ ما هم در واقع به تبعیت از آیات و روایات این مضامین رو در شعرشون آوردن.
وزیر، از حال مردم خراسان برای من بگو.
آنچنان که خدا می خواهد احوال مردم خراسان نکوست و روزگارشان به خوبی سپری می شود. مردم این ولایت همه فرمان بردارند و دعاگوی شوکت امیر الیاس.
وزیر، امانت این شهر و ناحیت در گردن تو کردیم. آنچه خدای تعالی از من پرسد من از تو می پرسم. حال عامل و قاضی و شحنه و محتسب و رعایا و خرد و بزرگ تو میدانی و میپرسی و حقیقت آن بایست بر ما معلوم گردانی. مبادا مالی به زور از رعیت گرفته شود یا حقی از آنها ضایع شود. با این همه از گرفتن خراج غافل نشو که کار ملک با مالیه پیش میرود.
آن شمیر الیاس میفرمایند به صلاح نزدیکتر است. به راستی که امروز رعیت خراسان از همه ولایات دیگر زندگی بهتری دارند و پرداخت خراج سالیانه در توان آنهاست که به موقع گرفته می شود.
گویی ابو علی دقاق به دیدن ما آمده است.
چون این است که امیر می فرمایند ابو علی دقاق در انتظار شرفیابی است.
براستی که وی با همه جلالت مردی فاضل است. بگویید داخل شود.
سلام و درود بر امیر الیاس سپه سالار و حاکم بزرگ خراسان.
خوش آمدی، بنشین.
شکر خدای را که ملک آبادان است و خراسان در جلالت به سر می برد.
ابو علی، تو مردی فاضلی، پیش از هر چیز مرا پندیده.
یا امیر، مسئله ای می پرسم و از تو می خواهم جواب دهی.
دهم؟
مرا بگوی تو زر دوستر داری یا خصم؟
زر.
پس چگونه است که آنچه همی دوستر داری اینجا می گذاری و خصم را با خویشتن بدان جهان می بری؟
نیکوپندی مرا دادی و مرا همه حکمت و فایده دو جهانی اندر این سخن در آمد. حقا که راست میگویی و هیچ کس دشمن تر از زر برای آدمی نیست، حتی خصم کجندیش.
پس امیر، زر را کمتر دوست گیر که کار ملک با زر پیش نمی رود، بلکه با عدل برقرار است.
این که وقتی کسی مسئولیت مدیریت در جامعه داره، مراقب وضعیت افراد زیر دست خودش باشه که به اونها ستمی نرود و تحت فشار قرار نگیرن و تلاش بکنه که وظایفش رو به خوبی در قبال اونها انجام بده. برای همینه که ما وقتی به آموزه‌های دینی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که از حاکم عادل ستایش شده و هم به شدت از حاکم ستمگر مذمت شده. مثال بزنم از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از سلطان العادل ذل الله فی الارض. اون حضرت فرمودند که سلطان عادل، حاکم عادل، سایه خدا بر زمین است، که بعد در ادامه روایت که حالا دیگه من عربیشو نمیخونم، ترجمهشو میگم، که در ادامهش میفرماید که هر ستم دیده‌ای به سوی او میره. پس هر که عدالت پیشه کند، یعنی هر حاکمی که عدالت پیشه کنه، اجر و ثوابش سر جاشه و رعیت باید از او سپاسگزاری بکنه. و از اون طرف در ادامه فرموده هر کسی که بر مردم ستم بکنه، اون حاکمی که بر مردم ستم بکنه، اون رعیت باید شکیبایی کنن تا امر خدا فرا برسه. حالا امر خدا فرا برسه، اینجا چیزهای مختلفی گفتن. حالا یه وقتی از اون ظالم، اون حاکم ستمگر مثلا میمیره یا عوض میشه، یا مثلا یک حاکم دیگری میاد او رو شکست میده و حاکم عادلی جایگزینش میشه و به هر حال به هر شکلی اون ظلم برداشته بشه. که البته ما خب در آموزه‌های دیگری هم داریم که وقتی مورد ستم قرار میگیری، خودت هم باید یه تلاشی بکنی و برای رفع اون ستمی کارایی انجام بدی در چارچوب شرع و قانون و اینها. و السلام علیکم و رحمت الله.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی که در حال شنیدن رادیو معارف هستید. بسیار ممنونم از این همراهی. به ساعت 9:30 دقیقه داریم نزدیک میشیم و زمان تقدیم برنامه عطر بهاران هست، ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی، که ازتون دعوت میکنم حدود 90 دقیقه با دوستان بنده همراه باشید.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
مرداشو
باید عبادل مزیر شد گلد.